ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیویورک تایمز از ارزیابی ایالات متحده آمریکا برای تخفیف تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. در حملات روز پنج شنبه به شیعیان عراق 59 نفر کشته شدند. و دیدبان حقوق بشر انتخاب عربستان سعودی برای عضویت در شورای امنیت را محکوم کرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ارزیابی دولت آمریکا برای تخفیف تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بنابراین گزارش، دولت باراک اوباما پس از مذاکرات امیدوارکننده ژنو این ارزیابی‌ها را آغاز کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا، از جمله گزینه‌های مطرح آزاد ساختن میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران برای تخفیف فشار تحریم هاست، در صورتی که حکومت ایران گام‌های مشخصی برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای‌اش بردارد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از این مقام دولت آمریکا آورده است که رایزنی در مورد این طرح در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا جریان دارد. او همچنین به این روزنامه گفته است کاخ سفید از سنای آمریکا خواهد خواست تا از تصویب لایحه جدیدی برای تشدید تحریم‌ها خودداری کند. از دیگر سو، خبرگزاری فارس روز پنج شنبه از قول یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم خبر داد که پذیرش پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای جزو توافقات نهایی جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1. به گفته احمد بخشایش، پذیرش این پروتکل به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیاز داره. کیان معنوی گفتگویی را داشته در همین ارتباط با علی نیری، کارشناس انرژی هسته‌ای و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آمریکا، و به این موضوع پرداخته و در ابتدا از آقای نیری پرسیده که اصولا پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شامل چیه و چه تعریفی داره. علی نیری در آمریکا:
پروتکل الحاقی بعد از این به وجود اومد که احساس کردن در رژیم حقوقی NPT یا همون پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اشکالاتی وجود داره که شاید کشورهای عضو رو نشه به طور کامل کنترل کرد اگر بخوان به سمت ساخت تسلیحات اتمی برن. برای همین بود که تصمیم گرفتن که یک پروتکل الحاقی رو اضافه کنن که یکی از اولین کشورهایی که قبول کرد که این پروتکل رو قبول بکنه جمهوری اسلامی بود و کسانی که این پروتکل رو مورد پذیرش قرار دادن در واقع این اجازه رو به آژانس میدن که نه تنها از مراکز اتمی بلکه از هر مرکزی که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این حس و گمان رو داشته باشن که ممکنه در اونجا فعالیت‌های اتمی انجام بشه که بخواد به سمت و سوی گسترش سلاح‌های هسته‌ای بره و یا ساخت سلاح‌های هسته‌ای بره رو عملاً میتونن مورد بازدید قرار بدن. بنابراین به یک نوعی میشه گفت که حتی مراکز نظامی ایران و یا شاید مراکز دیگری که برای جمهوری اسلامی حالت استراتژیک داره عملاً میتونه مورد بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بگیره.
ایران در گذشته و در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود که اعلام کرد داوطلبانه، همونطور که شما گفتید، پذیرفته که پروتکل الحاقی رو اجرا کنه. این بار بعد از این دو روز مذاکراتی که با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو داشت، فکر می‌کنید که چگونه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که اگر جمهوری اسلامی این رو بپذیره، به واقع یک عقب نشینی بسیار بزرگی کرده، برای اینکه عملاً این اجازه رو به بازرسان آژانس میده که سرزده از مراکز اتمی، حتی فرض کنین از بیت رهبری، هر جایی که اونها احساس کنن ممکنه که این نوع فعالیت‌های نظامی مرتبط با مسائل هسته‌ای انجام میشه رو انجام بدن و ایران موظف هست که تن به این کار بده. من از یک طرفی خب خوشحالم اگر این مسئله بتونه یک مقداری فضا رو به سمت فضای مثبت‌تر گفتگو و کمتر شدن تحریم‌ها پیش ببره، ولی از یک طرفی هم فکر می‌کنم اصولاً برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه، اگر که تن به این کار بدن، یک نوعی ما تن به این دادیم که تمام مسائل سری کشور رو هم در دست بیگانگان قرار بدیم. فکر می‌کنم کشورهای کمی حاضر باشن که پروتکل الحاقی رو بپذیرن، چون کمتر کشوری رو من فکر می‌کنم بشه شناخت که حاضر باشه مکان‌های سری نظامیش رو در اختیار بازرسان بین‌المللی قرار بده که دیگه سری نخواهند بود. و این به این معنی است که شما با توجه به جایگاه استراتژیک ایران، عملاً دارید به یک نوعی تمام کشور رو در معرض دید همگان قرار میدیم.
خب با توجه به این مسائلی که شما مطرح کردید، فکر میکنید که مجلس شورای اسلامی که اعلام کرده پروتکل الحاقی باید به مصوبه نمایندگان این مجلس برسه، تا چه حد با دولت آقای روحانی در این مورد همراه خواهد بود؟
باورم این نیست که در اینجا مجلس یک مجلس مردمی است که بتونه رأی از خود داشته باشه. اگر مجلس کاری رو انجام بده، عملاً بستگی به نظر آقای خامنه ای داره. بنابراین اگر که آقای خامنه ای نظرش مثبت باشه، حتما مجلس هم تایید خواهد کرد، و اگر نباشه که متاسفانه اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اگر که مجلس این رو بپذیره، به نظر من یک عقب نشینی کاملا مشخص و یا همان جام زهر معروفی است که ازش مدت ها صحبت میشه رو باید بگیم که آقای خامنه ای پذیرفتند. متاسفانه الان تمام مسائل اقتصادی ما وابسته به تصمیم گیری های هسته ای ما شده. یک جوری میشه گفت منافع ملی ما رو جمهوری اسلامی گره زد به مسائل هسته ای متاسفانه، و تا گره هسته ای باز نشه گره های دیگر ما هم باز نخواهد شد.
آقای خامنه ای از به اصطلاح نرمش قهرمانانه نام برده. فکر میکنید که این پذیرش پروتکل الحاقی هم بتونه در به اصطلاح اون قالب نرمش قهرمانانه جا بگیره؟
ببینید، من تا قبل از اینکه آقای روحانی به آمریکا بیان و صحبت‌هایی که تلفنی بین آقای روحانی و آقای اوباما انجام شد، این امیدواری رو داشتم. اما صحبت‌هایی که بعداً آقای خامنه ای در ایران انجام دادن و بعضی از سران سپاه در مورد عملکرد آقای روحانی، نشان دهنده این هست که اون نرمش قهرمانانه حداقل به نظر میاد که هنوز هم کارهای زد و نقیز داره انجام میشه. نمیشه با قطعیت گفت آقای خامنه ای کاملا رضایت داره برای اینکه این عمل انجام بشه. و در طرفی هم خب تحریم های اقتصادی بسیار بسیار جدی است و اون هم حتما آقای خامنه ای در نظر داره.
نظر علی نیری رو شنیدید، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در آمریکا، که در خصوص توافق هسته‌ای ایران و غرب سخن میگفت. شما هم اگر نظری دارید میتونید در این زمینه با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی به احترامی شده باشه خودداری میکنیم.
خواستم بگم به آقای روحانی، آقای روحانی چرا کمیته امداد جلوی حساب یارانه مستضعفان رو بسته؟ تو رو خدا به دادمون برس. کمیته امداد امام به جای این که به مستضعفان کمک کنه، مثل اینکه یارونهشون رو داره میدوزده، یارونهشون داره بر میداره. این صدا رو پخش کنید که این مسئولین جمهوری اسلامی بفهمن آخه این چه مملکتیه دیگه. بیچاره شدیم، بدبخت شدیم. کمیته امداد باید به داد فقرا برسه، به داد مستضعفین برسه. این چه کمیته امدادیه؟
آقای روحانی، شما رو به زیدان قسم میدهید مانع فرزند پارازیت باشید، چون مردم میخوان برنامه های ماورای دنیا دیگر هم تماشا کنند. شما خود برای کشورهای دیگر برنامه میفرستید و ملت خود را از تماشای برنامه های ماورای منع میکنید. این پارازیت ها بر مردم اثر بیماری میگذارد. هرچی که شما فکر سلامتی مردم میکنید بگذارید مردم چند سبایی در فکر خود با آرامش باشن. کجای دنیا کاری که شما انجام میدهید بر سر ملت خود می آورند؟ شما که نتوانید مانع پرزن پارازیت باشید، آزادی هم برای ملت خیال باطل هست.
ببینید، اسرائیل چرا باید سلاح هسته‌ای داشته باشه اما کشورهای دیگر از این داشتن سلاح هسته‌ای منع کند؟
الان نزدیک به یک هفته است که این برنامه ها دیگه از طریق رادیو من نمیتونم برنامه ها رو دریافت کنم. من از طریق لپتوپ این برنامه ها رو موقعی که رو بخش زنده میزنم، این میاد و خیلی راحت برنامه شما رو من میتونم گوش بکنم. من میخواستم ببینم آیا این برنامه ای که از طریق اینترنت پخش میشه، یعنی در رادیو، آیا این قطع شده و دیگه پخش نمیشه و کمکی میتونید بکنید یا اطلاعاتی هست در این زمینه؟ ممنون میشم از لطفتون. افشین هستم و همین کنارتون از آلمان هستم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهایی در ارتباط با کشورهای همسایه ایران و کشورهای منطقه. به دمشق سری میزنیم. ساعت 10:38 است در دمشق. سخنگوی اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید هنوز تاریخ مشخصی برای نشست بین المللی صلح موسوم به ژنو 2 تعیین نشده است. این در حالی است که معاون نخست وزیر سوریه قدری جمیل روز پنجشنبه در مسکو اعلام کرد نشست بین المللی صلح برای پایان دادن به خشونت های این کشور که بیش از 30 ماه است جریان دارد روزهای دوم و سوم آذر ماه برگزار خواهد شد. تلویزیون دولتی سوریه نیز روز پنجشنبه از کشته شدن رئیس فرماندهی امنیت ارتش آن کشور در نبرد با مخالفان مسلح بشار اسد در دیرالزور خبر داد. روز پنجشنبه نقاط گوناگون عراق شاهد حملات و بمبگذاری‌ها علیه شیعیان بود که دست کم 59 کشته بر جای گذاشت. و سازمان دیدبان حقوق بشر انتخاب عربستان سعودی به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را محکوم و اعلام کرد که شأن کرسی مهمترین جایگاه دیپلماتیک جهان باید کشورها را ناگزیر کند وضعیت کشور خود را بهبود ببخشند.
به رادیو فردا گوش میکنید
و در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 86 زمانی که از عراق به صورت غیرقانونی وارد ایران شده بود تا به خانه پدریش در ارومیه برود بازداشت شد. پدرش میگوید او و خواهرش 7 سالی بود که گم شده بودند و به گروه‌های کردی در عراق و ترکیه پیوسته بودند و این دخترش زمانی که از دست آن گروه‌های کرد فرار کرده بود تا به خانه بیاید در مسیر کرمانشاه به ارومیه بازداشت شد. زینب جلالیان به اداره اطلاعات کرمانشاه انتقال یافت و بازجویی شد. خانم جلالیان 3 ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه گذراند. گفته می‌شود در زمان بازجویی‌ها به دلیل ضربه‌ای که به سرش خورده بخشی از بینایی او دچار اختلال شده که در سال‌های بعد مشکلاتی جدی برایش پدید آورد. خانم جلالیان در دادگاه انقلاب محاکمه شد و به اتهام محاربه و عضویت در گروه‌های سیاسی معاند نظام جمهوری اسلامی پژاک به اعدام محکوم شد. پدر خانم جلالیان همان زمان محاکمه و صدور حکم اعدام برای دخترش گفته بود که دخترش عضو پژاک نبوده و با همتای ترک این حزب کردی یعنی پکاکا همکاری داشته است و در زمان بازداشت اسلحه‌ای نیز به همراه نداشته است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زینب جلالیان که در زندان عمومی کرمانشاه نگهداری می‌شد به سلول انفرادی انتقال یافت. انتقال او به سلول‌های انفرادی با اعتصاب قضای این زندانی سیاسی عقیدتی همراه شد که انتقال خود به سلول‌های انفرادی را غیرقانونی می‌دانست و به آن اعتراض داشت. سایت‌های خبری فعال در حوزه اخبار حقوق بشر همچون خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اسفند ماه سال 88 از انتقال خانم جلالیان به زندان اوین در تهران خبر دادند. در تیر ماه سال 89 احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام زینب جلالیان به رسانه‌ها و سایت‌های خبری راه یافت. تلاش خلیل بهرامیان وکیل مدافع خانم جلالیان در آن زمان نتوانست منجر به دیدار با او شود. اما حکم اعدام اجرا نشد و زینب جلالیان که در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شد در آذر ماه سال 90 یعنی 4 سال پس از بازداشتش مطلع شد که حکم اعدام او نقض شده و دیوان عالی ایران حکم اعدام او را به حبس ابد تبدیل کرده است. زینب جلالیان در سالهایی که زندانی بوده در اعتراض به وضعیت خود و بی‌توجهی مسئولان زندان به درمان بیماری‌هایش بارها اعتصاب قضا کرده است. اعتصاب قضای او در تابستان سال 91 به خونریزی روده و ضعف بینایی او منجر شد. پس از آن بود که خانم جلالیان بار دیگر به زندان دیزل‌آباد در کرمانشاه انتقال یافت. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی می‌گویند وضعیت بینایی او به شدت وخیم شده و زینب جلالیان در آستانه نابینایی قرار گرفته است. او همچنان در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه دوره محکومیت به حبس ابد خود را تحمل می‌کند.